لپاره ونه ده سلطان محمد سروري وړاندې کوي. سلطانه بخیر علی.
تشکر فرشته جان. ساعت 6:30 دقیقه شام به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، در آغاز مجله خبری شامگاهی امروز خواهید شنید که حکومت افغانستان تاکید میکند که حمله اخیر بر رئیس امنیت ملی این کشور در پاکستان سازماندهی شده است. گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم، اما در آغاز توجه کنید به اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم مقیم نایب.
حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان صبح امروز از اسدالله خالد رئیس عمومی امنیت ملی در شفاخانه نظامی بگرام عیادت کرد. حکومت افغانستان از شورای امنیت سازمان ملل متحد میخواهد تا در صدور مصوبه تعزیرات بین المللی علیه طالبان خواست حکومت افغانستان در نظر گرفته شود و مخالفین رئیس جمهور مصر تصمیم محمد مرسی را در رابطه با تاکید و جهت راه اندازی نظرسنجی عمومی درباره مصوبه قانون اساسی جنجال برانگیز این کشور رد کردند. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان صبح امروز از اسدالله خالد رئیس عمومی امنیت ملی در شفاخانه نظامی بگرام عیادت کرد. در اعلامیه نشر شده از سوی ریاست جمهوری آمده است که در این دیدار آقای کرزی را وزرای امور داخله و مبارزه با مواد مخدر، وزیر دولت در امور پارلمانی و برخی مقامات دیگر همراهی می کردند. در این اعلامیه به نقل از دکتر معالج آقای خالد گفته شده که وضعیت سی و رو به بهبود است. حکومت افغانستان از شورای امنیت سازمان ملل متحد می خواهد تا در صدور مصوبه تعزیرات بین‌المللی علیه طالبان خواست حکومت افغانستان در نظر گرفته شود. جانان موسازی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان امروز در یک نشست خبری در کابل گفت:
باید مصوبه جدیدی که قرار است در آینده نزدیک در مورد کمیته تعزیرات سازمان ملل متحد علیه طالبان تصویب شود، به درخواست دولت افغانستان توجه لازم صورت بگیرد.
آقای موسازی افزود حکومت افغانستان میخواهد که نامهای آن دست طالبانی که میتوانند در پروسه صلح سهم بگیرند از لیست سیای ملل متحد حذف گردد. و شماری از باشنده های ولسوالی های مرزی ولایت هرات امروز دست به اعتراضات زدند. این افراد که گفته میشود شمار آنان به بیش از 100 تن میرسد، در اعتراض به قتل 13 تن از افغان هایی که حدود 2 ماه قبل به گفته آنها از سوی مسئولین ایرانی در مرز آن کشور کشته شدند، دست به مظاهره زدند. مظاهره کنندگان هشدار دادند که اگر حکومت افغانستان به خواست آنان که تحقیق در مورد این قضیه و دریافت اجساد این افراد میباشد توجه نکند، آنان به هیچ ایرانی در افغانستان رحم نخواهد کرد. گفته می شود که پلیس به خاطر پراگنده ساختن اعتراض کنندگان به فایر اجدار دهنده پرداختند. مخالفین رئیس جمهور مصر تصمیم محمد مرسی را در رابطه با تایید وی جهت راه اندازی نظرسنجی عمومی درباره مصوبه قانون اساسی جنجال برانگیز این کشور رد کردند. محمد مرسی فرمان 22 ماه نوامبر را که برای او صلاحیت های مافوق قانون را میداد و منجر به اعتراضات خشونت آمیز گردید، شام دیروز لغو اعلان کرد. اما گفته است که نظرسنجی عمومی 15 ماه دسامبر در مورد مصوبه قانون اساسی را که توسط کمیته تحت تسلط اسلامگرایان تدوین شده برگزار میکند. احمد سعید یکی از اعضای ائتلاف جبهه ملی نجات برگزاری این نظرسنجی را تکان دهنده خواند. قرار است ائتلاف جبهه ملی نجات واکنش رسمی خود را به این اعلان بعداً به نشر برساند. آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان از شفاخانه در بریتانیا دیدن کرد که یک دختر 15 ساله پاکستانی تحت تداوی قرار دارد. ملاله یوسفزای بعد از اینکه به تاریخ 9 ماه اکتبر از سوی طالبان در دره سواد مورد تیراندازی قرار گرفت و از ناحیه سر زخمی شد، به شفاخانه ملکه الیزابت انتقال یافت. افراد مسلح طالبان ملاله را به خاطر اینکه گروه افراطی طالبان را انتقاد کرده و به خاطر حقوق دختران جهت شمولیت به مکتب مبارزه میکرد مورد هدف قرار دادند. مقامات امنیتی در مناطق قبایلی پاکستان میگویند در نتیجه حمله تیاره بی پیلوت امریکایی به شمول یک قماندان شبکه القاعده حداقل 3 نفر کشته شدند. این حمله در نزدیکی شهر میرانشاه مرکز وزیرستان شمالی در امتداد سرحد با افغانستان رخ داده است. مقامات گفتند 4 راکت بر یک ساختمان اصابت کرد که در اثر آن 3 نفر کشته شدند. پلیس ایران 11,000 کیلوگرم مواد مخدر را در سرحدات این کشور با پاکستان کشف و ضبط کردند. رسانه‌های ایرانی از جنرال حسین ذوالفقاری قماندان سرحدی این کشور نقل قول کرده که میگوید نیروهای سرحدی ایران طی عملیات 36 ساعته علیه قاچاق مواد مخدر در مناطق سیستان بلوچستان 10,000 کیلوگرم تریاک و 1,000 کیلوگرم چرس را به دست آوردند. در این عملیات از کشته شدن یک قاچاقبر مواد مخدر و جرأت چندین تن دیگر خبر داده شده است و همچنان گفته شده که عده‌ای از این قاچاقبران موفق به فرار شدند. و وزیر خارجه روسیه لایحه جدید امریکا را شدیداً مورد انتقاد قرار داد که در آن وضع تعزیرات علیه آن مقامات روسی تقاضا شده که نقض کنندگان حقوق بشر هستند. سرگی لاوروف امروز گفت مگنیتسکی بیل به منافع ملی امریکا خدمت کرده و این لایحه مداخله در امور داخلی روسیه به شمار می رود. وزیر خارجه روسیه از نماینده های مجلس دومای این کشور خواست که همه احزاب در گردهمایی هفته آینده ایشان در مورد بس روی واکنش به لایحه مگنیتسکی بیل به یک نظر واحد عمل کنند. پایان اخبار.
ساعت 6:36 شام به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسطه 1296 و FM 100.5 بشنوید. اگر به اینترنت دسترسی دارین میتونین سر به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و برنامه‌های ما را هم بخونین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ما است www.azadiradio.org یا azadiradio.com، ولی در برنامه کنونی گزارش‌های مفصل این موضوعات و مسائل را با هم یکجا دنبال می‌کنیم. هرچند اسلام آباد این ادعا را رد می کند که حمله اخیر بر رئیس امنیت ملی افغانستان در کویته سازماندهی شده باشد، ولی دولت افغانستان بر این ادعای خود تاکید می کند. جانان موسازی، سخنگوی وزارت خارجه:
در رابطه با یک فکت یا یک نکته مربوط به این حمله، دولت افغانستان 100% مطمئن است و او منشأ گرفتن این حمله و این حمله کننده از کویته است.
حاجی دی محمد، والی سابق کابل و عضو ارشد شورای عالی صلح که در نشست پاریس اشتراک می کند و طالبان هم گفتند که یک نماینده خود را به این گرده همایی می فرستند، راجع به اجندای این نشست چنین می گوید:
برای صلح هم مذاکرات ضرورت است. مذاکرات چطور شروع شود؟ چطور شرایط بر مذاکرات برابر کنیم؟
شماره از باشندگان ولایت هرات امروز در برابر قنسولگری ایران مظاهره کرده، خواهان تسلیم دهی اجساد 13 نفر از جوانان شدند که در این اواخر گفته می شود از سوی قوای سرحدی ایران کشته شدند.
رئیس جمهور گفتن طالب جمعیم استخونان مرکاتی نداره، برادر استخونان نفران مرکاتی طالب نتونده.
گزارش از انکشافات اوضاع مصر هم داریم که اگر وقت یاری کرد برایتان نشر خواهیم کرد. با ما باشید. حکومت افغانستان یک بار دیگر تاکید می کند که حمله انتحاری بر رئیس امنیت ملی این کشور در پاکستان سازماندهی شده است. سخنگوی وزارت خارجه افغانستان امروز در کابل به خبرنگاران گفت که در این زمینه هیچ تردیدی وجود ندارد، اما حکومت پاکستان با رد این ادعا از حکومت افغانستان خواسته تا در این خصوص اسناد و شواهد ارائه کند. از سوی هم حکومت افغانستان برای تسریع روند گفتگوهای صلح با مخالفان از سازمان ملل متحد خواسته تا در مصوبه جدید تعزیرات این سازمان علیه طالبان خواست افغانستان در نظر گرفته شود. سید فتح محمد بها از کابل با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
به نظر می رسد که حمله انتحاری بر رئیس امنیت ملی افغانستان تنش‌های تازه‌ای را در روابط متزلزل پاکستان و افغانستان ایجاد کرده است. بررسی‌های هیئت تعیین شده از جانب حکومت افغانستان در رابطه با چگونگی وقوع این حمله تا اکنون به پایان نرسیده است، اما جانان موسازی، سخنگوی وزارت خارجه این کشور، با اطمینان می‌گوید که حمله بر جان اسدالله خالد در پاکستان طرح‌ریزی شده است.
در رابطه با یک فکت یا یک نکته مربوط به این حمله، دولت افغانستان 100% مطمئن است و او منشأ گرفتن این حمله و این حمله کننده از کویته است. در رابطه با بقیه تحقیقات اجازه بدهید که تحقیقات تکمیل شود. دولت افغانستان نتایج تحقیقات با مردم شریک خواهد شد.
رئیس جمهور کرزی نیز به روز شنبه تاکید نمود که حمله بر رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان در کویته پاکستان طراحی شده و در این خصوص از مقام‌های پاکستانی وضاحت خواهند خواست، اما حکومت پاکستان این ادعا را به شدت رد کرده و از حکومت افغانستان خواسته تا پیش از وارد کردن هر نوع اتهام باید در این زمینه اسناد و شواهد ارائه کند. آیا حکومت افغانستان توانایی ثابت ساختن این ادعایش را دارد و می‌تواند در این خصوص اسناد ارائه کند؟ از جاوید کوهستانی، یکی از آگاهان سیاسی، میشنویم.
این وظیفه دولت افغانستان است که تمام توانش از طریق جمع‌آوری اطلاعات متمرکز بسازد، در درون نهادهای شورای کویت، همچنان فعالین سازمان استخبارات آیسای در بلوچستان تا بتوانند سرنخ حقیقی را به دست بیارند. ما فکر میکنیم این توانایی وجود داره و امکانات وجود داره.
از سوی هم حکومت افغانستان گفته است سوی قصد بر رئیس امنیت ملی این کشور مانع های صلح نخواهد شد. چنانچه به گفته سخنگوی وزارت خارجه در ادامه همین تلاش ها، رئیس شورای عالی صلح به تازگی در نشست شورای امنیت سازمان ملل سخنرانی داشته است. آقای موسازی میگوید صلاح الدین ربانی از شورای امنیت این سازمان خواسته تا برای تسریع روند گفتگوهای صلح در مصوبه جدید این شورا در خصوص وضع تعزیرات علیه طالبان باید دیدگاه حکومت افغانستان نیز در نظر گرفته شود.
در مورد رژیم یا سیستم تعزیرات شورای امنیت ملل متحد بالای طالبان صحبت‌های مفصل صورت گرفت و تاکید شد که باید مصوبه جدیدی که قرار است در آینده نزدیک در مورد کمیته تعزیرات سازمان ملل متحد علیه طالبان تصویب شود و درخواست دولت افغانستان توجه لازم صورت بگیرد.
این اظهارات در حال ابراز می‌گردند که به گفته آقای موسازی، نام شهاب الدین دلاور از اعضای برجسته گروه طالبان نیز در این اواخر بنابر تقاضای حکومت افغانستان از فهرست سیاه سازمان ملل متحد حذف شده است. گفته شده آقای دلاور در نشستی که قرار است در اواخر ماه جاری میلادی در مورد تلاش‌های صلح افغانستان در فرانسه راندازی گردد، به نمایندگی از گروه طالبان شرکت خواهد کرد.
در گزارش همکارم از کابل شنیدید که حکومت افغانستان بار دیگر تاکید میکند که حمله انتحاری بر رئیس امنیت ملی این کشور در پاکستان سازماندهی شده است، اما اسلام آباد این ادعا را رد میکند. گزارش ها خبر میدهند که امروز در منطقه قصبه کابل میان نیروهای امنیتی و کوچی ها برخورد های صورت گرفته. قوای امنیتی به هدف تخریب و از بین بردن یک منطقه که یا مساکنی که آنها کوچی ها آباد کرده بودند به منطقه رفته بودند. همکارم جاوید حسن زاده را همین اکنون در خط تلفن داریم و جزئیات بیشتر به شما تقدیم میکند. حسن زاده صاحب، بفرمایید.
بله، سلام خدمت شما و شنونده های رادیو آزادی. قسمی که شما گفتین، امروز در منطقه قصبه خانه‌سازی شهر کابل، جایی که قرار است البته کار اعمار یک شهرک از طرف وزارت شهرسازی آغاز شده و در امی ساحه تحت پلان یک تعداد از فامیل های کوچی که به نام قوم سیدخیل کوچی خوانده شدن، این منطقه را به گفته مقامات امنیتی غصب کردن و حاضر نیستن که منطقه را تخلیه بکنن. هرچی مقامات امنیتی گفتن که از طرف حکومت چندین بار بر از اینا خبر داده شده که این ساحه را تخلیه بکنن و به جای دیگه که در منطقه پلچرخی شهر کابل از طرف شهرولی برشان تعیین شده، در اون منطقه اینا نقل مکان بکنن، اما اینا باز هم از زور کار میگیرن و اینا حاضر نیستن که منطقه را تخلیه بکنن. آقای داود امین، معاون قماندانی امنی ولایت کابل، که در ساحه قرار داشت، البته قسم چشمدید خود ما که در او ساحه زیاد نیروهای امنیتی امی ساحه را تحت محاصره خود قرار داده بودند، در اینجا نیروها از ارگانهای مختلف امنیتی وجود داشتند. داود امین، معاون قماندانی امنی کابل، گفت که اگرچه مردم حاضر هستند که ساحه را تخلیه بکنند، اما یک تعداد حلقات هستند که نمیخواهند به خاطر منافع خودشان این مشکل حل شود. آقای داود امین به ادامه صحبت خود چنین گفت:
اگرچه اینها حاضر شدند که ساحه را تخلیه کنند، مگر بعضی از حلقات هستند که به خاطر منافع شخصیشان نمیخواهند این مشکل حل گردد. معلوماتی را که ارگانهای کشفی ما دارند، بعضی حلقات در این مسئله دست دارند.
اما آقای داوود امین از کدام شخص و یا گروه مشخص در این قسمت نام نگرفت، مگر معاون قماندانی امنیت تایید کرد که این افراد نزدشان سلاح وجود داشته.
ما تایید میکنم که نزد این افراد اسلحه وجود دارد. ما همراه با کمیسیون شهرسازی و شورای کابل حضور داشتیم که از این افراد فایرهای صورت گرفت.
بله، به می قسم ما از شاهدای هینی هم نظریات را گرفتیم و از اونا جویای معلومات شدیم که اونا در مورد چی میگن. یکی از شاهدای هینی در مورد وقوع از این رویداد و همی مسئله امروز چنین گفت.
یعنی میجا یک تعداد کوچی ها دیگه به نام کوچی ها نمیجا آمدین، میگن ماجر از اینجای ندارین، در نمیجا جا بجای کردین خودا. صاحب پلان دولت است که بلاک جور شوه. چند بار برشان گفتن که برای به خوبی دیگه نبر آمدن، حالا دیگه این رقم نظامی آمده و قوم دیگه آماده هستن، یام دیگه تا فعلا ندیگه از کدام مکسل عمل نشان ندادین هیچ کدامش.
خب اما برخی از نیروهای امنیتی که در ساحه اموجا وجود داشتن گفتن که مولا ترخیل کوچی و حبیب افغان از کسانی هستند که از این مردم حمایت میکنن، اما این را مشخصا مقامات امنیتی به خصوص معاون قماندانی امنیه تایید نکرد و اتو مشخص نساخت که این افراد این مسئله دست داشته باشن و از اونا چیز نام نگرفت. خواستیم با مردم کوچی در این زمینه با هم صحبت های داشته باشیم و نظرات از اونا رو بخوایم. ما از طرف مقامات امنیتی بر ما اجازه داخل شدن در ساحه داده نشد.
تشکر آقای حسنزاده. شنوندگان عزیز، همکارم جاوید حسنزاده از کابل گزارش میداد. امروز برخورد میان قوای امنیتی و باشندگان منطقه قصبه که کوچی ها خوانده شدن صورت گرفته. نیروهای امنیتی قصد دارند که مساکن را که کوچی ها در آنجا آباد کردن از بین ببرند و طبق پلان شهرک سازی در اونجا کار شروع شود، اما ساکنان این منطقه به این امر حاضر نشدند.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
قرار است شمار از اعضای شورای عالی صلح افغانستان در نشستی که در فرانسه برگزار می شود شرکت کنند. در این نشست که بنابر دعوت مؤسسه تحقیقاتی فرانسه در اواخر این ماه در پاریس برگزار می شود، روی تأمین صلح در افغانستان بحث و گفتگو صورت خواهد گرفت. طالبان تایید کردند که شهاب الدین دلاور و محمد نعیم با نمایندگی از آنها در این نشست شرکت خواهند کرد. احمد جعفر احمدی با حاجی دین محمد عضو شورای عالی صلح افغانستان صحبت کرده و ابتدا از او پرسیده است که با چی اجندا راهی فرانسه می شود.
شما می فهمید که امی دعوت از طرف یک اداره است مطالعات استراتژیک دولت فرانسه ساخته شده و البته اونا هم به اصطلاح در موضوع اجندا و در موضوع بحث و در چیزا اثر خود دارند. اگر تا جایی که با ما تعلق داره که ما عضو شورای اصول هستم و ما که در این مجلس اشتراک میکنیم، امی که صلح از کدام را می آید؟ برای صلح هم مذاکرات ضرورت است. مذاکرات چطور شروع شود؟ چطور شرایط بر مذاکرات برابر کنیم؟ و کدام موضوعات است که در مذاکرات باید اهم باشد سرجی بحث شود؟ این موضوعات هم اینجا ما انشاءالله سرش بحث خواهد کرد.
این گپ ها در گذشته ها هم در نشست های متعدد مطرح شده، اما طالبا همواره گفتن که جای مذاکرات صلح با حکومت افغانستان بی حاصل است و این مذاکرات را ضیاع وقت توصیف کردن. چقدر خوشبین هستین شما نسبت به نتایج این نشست؟
حقیقت است که جنگ خو کل مردم امتحان کرد، نتیجه نداد. اما چیزی که میمانه او مذاکرات و رای عفو در گذشت و یکی دیگر به مسائلش گوش دادن و نظریاتش شنیدن، همین اگر پیش ما مانده دیگه. از این خاطر اگر دوستا عرض هم کنن، اعتراض هم کنن، ما فکر میکنیم که ما باید اعضای شورای عالی صلح باید همین کوشش هم میکنیم تا که بار بار با وانه خود میگه پا بفهمانیم که ما غیر از رای مذاکره و غیر از تفاهم و یکی دیگر قبول کردن رای دیگه نداریم. باید این کوشش خواهد کردیم و امیدوار هستیم.
قرار است کیها و چند نفر به نمایندگی از دولت افغانستان در این نشست شرکت بکنن آقای دین محمد؟
ما خو از طرف سفارت فرانسه که دعوت نامه بر ما رسیده، ما را باید یک افغانی که به اصطلاح در این جریانات اضافه تر تبدو داشتیم ما را خواستن، و در این وقت ما از دولت دفعی پیشتر هم باید نماینده شورای عالی صلح ما اشتراک کرده بودم و آلی هم دولت دفعی پیشتر از دولت چند نفر مستقیم دعوت شده بود، اونا اشتراک نکرده بودن و حالا نمیفهم. البته اقلب میفهم که آقای استانگزه صاحب او هم به سفر امرای مایت جهست و شاید کسای دیگیم باشه که ما دقیق معلومات ندارم. خو یک تیزا دمو کسای را منامایش میفهمم که دفعه پیشتر به مجلس اشتراک کرده بودن.
بله حاجی صاحب، رئیس جمهور کرزای آرزو کرده که چنین نشست ها باید در داخل افغانستان برگزار شود. از نظر شما زمینه برای عملی شدن ای آرزوی آقای کرزای چقدر مساعد است در شرایط فعلی؟
ما عینا به نظر آقای کرزای بالکل موافق هستیم، لیکن ما مثلا که به فرانسه می رویم یا جای دیگه که هر کسی یک کار برای حل مسئله افغانستان یک کوشش میکنه، ما به او همکاری میکنیم و اونجا خود میرسانیم یا گوش آواز خودمون رو میرسانیم. به این نتیجه میرسیم که بالاخره مذاکرات نهایی و مذاکرات اصلی که تا یک تفاهم و فضای اعتماد و فضای افهام و تفهیم پیدا شوه، انشاءالله مذاکرات بالاخره در افغانستان خواهد شد.
حاجی دین محمد عضو ارشد شورای عالی صلح افغانستان بود که راجع به نشست فرانسه صحبت کرد. در این نشست که طالبان نیز در آن شرکت خواهند کرد و در اواخر ماه جاری برگزار می شود، روی تامین صلح در افغانستان گفتگو صورت خواهد گرفت.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
در حالی که دوره کاری رئیس جمهور کرزی در سال 2014 میلادی به پایان میرسد، زلمه خلیلزاد سفیر سابق آمریکا در افغانستان به منظور کسب اطمینان در مورد برگزاری انتخابات شفاف و انتقال قدرت به تازگی از افغانستان دیدار کرده است. با گزارش روزنامه وال استریت جورنال، آقای خلیلزاد با برخی از رهبران سیاسی در خصوص انتخابات آینده ریاست جمهوری ملاقات کرده است. در برخی از گزارش ها گفته شده که زلمه خلیلزاد خودش را در انتخابات ریاست جمهوری آینده افغانستان کاندید می کند. احمد جعفر احمدی در این مورد با وحید مژده، یک تحلیلگر افغان، صحبت کرده و از او پرسیده است که در مورد کاندیداتوری احتمالی آقای خلیلزاد در انتخابات افغانستان چی نظر دارند.
در مورد این که آقای خلیلزاد می خواهد کاندید بکنم شایعات وجود داره، اما با توجه به یک سلسله مسائلی که البته حساسیت برانگیز است، من گمان نمی‌کنم که آقای خلیلزاد او را در نظر نگیره و بخواد خود کاندید بکنه.
با معذرت آقای مجدد، دقیقاً اشاره شما به کدام موارد حساسیت برانگیز است؟
ببینید، زمانی که آقای خلیلزاد در افغانستان بود و البته در پروسه سیاسی بعد از طالبان آقای خلیلزاد نقش داشت، اما سفیر امریکا در افغانستان و نماینده خاص جورج بوش در افغانستان هم بود و در عین حال ازش تقاضا هم شد در که بعد از روی جرگه قانون اساسی بود، گمان میکنم که ازشان تقاضا شد که تابعیت افغانستان رو بپذیرن و پاسپورت افغانستان رو قبول کنند که اینا محترمانه رد کردن. بعد از او آقای خلیلزاد رفت به امریکا و در اونجا نماینده دائمی امریکا در سازمان ملل متحد هم بود. بنابراین آقای خلیلزاد بیش از اینکه به عنوان یک افغان شناخته شود، در افغانستان به یک آمریکایی مشهور است و شناخته شده. از این سبب کاندید کردنش در اینجا، حتی اگر شرایط طوری بیاید که به ریاست جمهوری یعنی برسه، هم حساسیت برانگیز خواهد بود و هیچ کس وقتی که آقای کرزای به این مشکلات گرفتار است، آقای خلیلزاد خود به این صورت مورد قبول قرار نخواهد گرفت و با مشکلات بسیار زیادی مواجه خواهد شد.
بله آقای مژده، خب تا حال خود آقای خلیلزاد دقیقا در مورد کاندیداتوریشان چیز نگفتن و با توجه به این که دکتر خلیلزاد نقش کلیدی را در ایجاد نظام سیاسی جدید پس از سقوط رژیم طالبان در افغانستان داشته، اگر علاقمند کاندید شدن در انتخابات ریاست جمهوری باشه و تابعیت امریکاییش را ترک بکنه، چقدر زمینه برای پیروزیش در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان مساعد خواهد بود؟
ما با توجه به این که در گذشته همی سابقه را داره آقای خلیلزاد، باید این مسئله را در نظر بگیریم. این که از این بابت اونا بیاین و بگوین که ما حاضر هستم که مثلا از این کارهایی که در گذشته بوده او را مردم فراموش کنن، این مشکل است در افغانستان. در کشوری مثل افغانستان چنین چیزی امکان پذیر نیست.
اما فکر نمیکنین آقای مژده که دکتر خلیلزاد دار افراد را در داخل افغانستان که طرفدارش هستن و میخواین به عنوان رئیس جمهور آینده افغانستان بر افغانها خدمت بکنه؟
آقای خلیلزاد البته داره یک اقلیت یک کوچک پولدار ثروتمندی که در طول امی دوره صاحب ثروت شدن، اونا شاید از آقای خلیلزاد حمایت بکنن، بله چیزی وجود داره و امی اقلیت ثروتمند است و قدرتمند هم هست.
و فکر نمیکنین این اقلیت را که شما ازش نام بردین میتونه در پیروزی آقای خلیلزاد نقش داشته باشه؟
بله میتونه، امریکا میتونه آقای خلیلزاد بیاره مثل که آقای کرزای آورد، اما باز بعد از چی میشه؟ این همه ما میدونیم که باز چی میشه. طبیعی است که این حالت نمیتونه برای افغانستان صلح و صلح و استقرار به ارمغان بیاره.
وحید مژده کارشناس مسائل افغانستان بود که راجع به نامزدی زلمه خلیلزاد سفیر سابق امریکا در افغانستان در انتخابات آینده افغانستان صحبت کرد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
شماره از باشندگان ولسوالی های سرحدی هرات در مقابل قنسولگری ایران در هرات دست به تظاهرات زده شعارهای مرگ بر احمدی نژاد رئیس جمهور ایران سر دادند. اعتراض کنندگان دروازه های دخولی قنسول ایران را به سنگ بسته و شعارهای نصب شده در دیوارهای قنسولگری را تکه پاره کردند. این اعتراض به دنبال عدم انتقال اجساد 13 تن از جوانان افغان صورت میگیرد که چند ماه قبل توسط ماموران ایرانی در آن طرف مرز کشته شدند. خبرنگار رادیو آزادی از هرات گزارش میدهد.
اعتراض کنندگان در حالی به سوی دروازه دفتر کنسولگری ایران در هرات روان بودند که عکس‌های 13 تن از کسانی که به گفته‌شان از سوی ماموران ایرانی کشته شدند با خود حمل می‌کردند. این تعداد از افراد دروازه کنسول ایران را به سنگ بسته و شعارهای نصب شده از سوی کارمندان ایرانی بر روی دیوارها را پایین و تکه پاره کردند. این اعتراض‌ها به حد شدت یافت که پلیس مجبور به فیرای متعدد به خاطر متواری شدن اعتراض کنندگان از نزدیکی دروازه دخولی کنسول ایران شد. یک تن از برگزار کنندگان این تظاهرات به خبرنگاران گفت آنان شکایات خود را به نهادهای مختلف محلی و مرکزی انتقال داده، ولی با آن هم تاکنون کدام اجراتی از سوی آنان صورت نگرفته است.
که 13 تا جوان مار به ساعت 4 نیم بیجه 5 بیجه ایران شهید کرد. ما بیامدیم از دولت تقاضا کردیم، با ولسوالی ها بیامدیم و کمی سر بگفتیم، با والی صاویرات بگفتیم، با امور خارجه بگفتیم، با آخر براتیم، با پارلمان بگفتیم، با وزارت خارجه بگفتیم، با وزارت دفاع بگفتیم، با رئیس جمهور بگفتیم. طالب جمعه استخونه مرکتی نداره برادر، استخونه نفره مرکتی طالب نداره.
تظاهر کنندگان میگن این اعتراض ها به دنبال عدم انتقال اجساد 13 تن از افغان هایی که به گفته ایشان از سوی ایرانی ها در خاک آن کشور به قتل رسیدند صورت میگیرد. آنان هشدار میدن اگر اجساد اقاربشان از سوی دولت ایران به افغانستان فرستاده نشود، جان ایرانی هایی که در افغانستان به سر میبرند در امان نخواهند بود.
ما از برادرای که 13 تا کشته شده، یک برادرمون، یک عمومون، یک هم بچه کاکامون، اینا از سه غیره بودن، تقریبا 10 تا دیگه از یک غیره بوده، اینا به کارگری میرفت ایران.
اینا که کشته شده 13 نفر بودن، هر 13 تا اینا تجاوزی بوده، بنده های خدا بدر شده به خاک ایران، اینا رو زده رگبار کرده و کشته، استاد کرده شد به کشته. ایران از کجا اسلامه؟ ایران اسلام نیه، آدم کشه، انسان کشه، بشر کشه. اینا
تنها 13 نفر نیه، 300 نفر دیگه هم 700 نفر که افغانی تشهر لبیریم غورا کنده اینا افغانی های مانشوانه کشتش بکشتم اینجی.
سید حسین میر اسکندری یک تن از مسئولان کنسول ایران در هرات در یک تماس تلفنی بر رادیو آزادی گفت تا کنون کدام اسناد و شواهدی از سوی اعتراض کنندگان مبنی بر ورود افراد کشته شده به داخل خاک ایران ارائه نشده است.
هیچ کسی مدرکی رو ارائه نداده که اینها اساساً وارد ایران شده باشند. بر اساس حسیات ادعایی که مطرح کردن میگن در ایران بودن و اصراری که وزارت خارجه داشته، وزارت خارجه افغانستان به چند نفر از این بستگان این افراد هم ویزا داده شد جهت بررسی بران ایران، تا رفتن و هیچ سند و مدرکی نیاوردن که نشون بدن که این افراد اساساً وارد ایران شدن. خواست این بستگان این افراد اینه که جنازه های اینها رو به ما تحویل بدید، در حالی که ما قبلش میگیم شما باید ثابت بدن که اینها وارد ایران شدن.
از سوی دیگر مسئولان امنیتی در ولایت هرات میگویند این اعتراض ها به دنبال کشته شدن چند تن از اتباعی افغان در خاک ایران صورت گرفته است. جنرال عبدالحمید امیدی عامل امنیت قماندانی امنیه هرات گفت پلیس به خاطر جلوگیری از آشوبای احتمالی دست به فیر هوایی برده و کدام کسی در این رویداد کشته و زخمی نشده است.
از تظاهرات در برابر کنسولگری ایران در هرات شنیدید. تظاهر کنندگان می خواهند که دولت ایران اجساد 13 تن از جوانانی را که چند ماه قبل از طرف نیروهای سرحدی ایران کشته شده اند با آنها تسلیم کند. شنوندگان عزیز، با شنیدن این گزارش می رسیم به پایان مجله خبری شامگاهی امروز. من سلطان محمد سرور با همکارانم در رادیو آزادی تا ساعت 7 فردا شما را به خداوند می سپاریم.